عرض سلام ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز. در ادامه تحلیل و بررسی فصل‌های کتاب چرا نابرابری و موزل آفرینه میرسیم به فصل دهم و آخرین فصل این کتاب به عنوان نتیجه گیریه. نگاه این کتاب چرا نابرابری موزل آفرینه به برابری، نگاه نسبتی و کثرت گرایان است. یعنی چی؟ یعنی نسبتیه، چون نسبت بین آدم های نسبت درآمد یک عده با درآمد یک دیگه رو لحاظ میکنه و کثرت گرایان است. چرا؟ چون دلایل زیادی بر اون ایراد وارد کردن به نابرابری وجود داره، نه فقط یه دلیل، فقط نه یه دلیل. اینا نتیجه گیری رو با خدمتتون عرض بکنم که 8 تا نکته به پایان میرسونم. نکته اول کثرت انواع نابرابریه. یک نقطه قوت نگرش کثرت گرایانه اینه که تفاوت بین شکل‌های مختلف نابرابری رو تصدیق میکنه. نابرابری بین افراد خیلی ثروتمند و سایر افراد، نابرابری بین مرفهین و افراد خیلی فقیر، نابرابری نژادی، شکل‌های مختلف نابرابری بین زن و مرد، به همه این نابرابری‌ها میتونیم ایراد وارد کنیم. اما دلایل این ایراد وارد کردن هم به اونها دلایل متفاوت، فقط یه دلیل وجود نداره. مثلا نابرابری بین افراد خیلی ثروتمند و سایر افراد جامعه نتیجه توزیع نامنصفانه سودها و هزینه بهره‌وری اقتصادیه. این مسئله موجب دسترسی نابرابر به ابزارهای مهم تاثیرگذاری سیاسی میشه. نابرابری نژادی مستلزم نابرابری تو این موارده، یعنی وقتی که نابرابری نژادی تو جامعه وجود داره، این نابرابری نژادی مستلزم اینه که نابرابری تو اینا باشه. یک، الف، نابرابری قابلیت در منزلت، به نبود فرصت اقتصادی، جیم، تأمین نابرابر آموزش پرورش و سایر خدمات عمومی مهم، ه، محرومیت از دسترسی به ابزارهای مؤثر نفوذ سیاسی، یا نابرابری جنسیتی مستلزم نابرابری تو این موارده، تبعیض در استخدام، تبعیض در دسترسی به آموزش پرورش، تقسیم نابرابر مسئولیت‌های زندگی خانوادگی، نابرابری قابل ایراد در منزلت، نبود فرصت اقتصادی نابرابر و نابرابری دسترسی به مناصب تاثیرگذار. پس یا نابرابری افراد فقیر مستلزم نابرابری تو این موارده، نبود فرصت اقتصادی به سبب عدم دسترسی به آموزش و پرورش، تأمین ناکافی سایر خدمات عمومی نظیر خدمات سلامت، عدم نمایندگی منافعشون در نظام سیاسی و عدم کنترل بر بخش‌های مهم زندگیشون. پس نکته اول کثرت انواع نابرابری بود که اومد تو این فصل انواع اقسام نابرابری‌ها رو بررسی می‌کنه و میگه این اولا نابرابری شکل‌های مختلفی داره، مثلا نابرابری جنسیتی هست، نابرابری نژادی هست، نابرابری فقیر و غنی هست. بعد این نابرابری جنسیتی و نژادی و فقیر و غنی، اینا هم در دل خودشون چی؟ انواع اقسام نابرابری ها دارن. این نکته اول. نکته دوم توی نتیجه گیری اینه که همپوشانی ایرادات به نابرابری و اولویت برابری طلبانه به افراد بی‌بضاعته. این ایرادات مختلف به نابرابری که توی این سلسله درس گفتارها گفتیم همپوشانی دارن. غیر از ثروتمندترین افراد، همه ما دلیلی در اختیار داریم که به ویژگی‌های ساختار اساسی که موجب نابرابری‌های غیر قابل توجیه نتایج و پیامدها میشه ایراد وارد کنیم. کسایی که سطح کافی از منافع مهم عمومی مثل آموزش و پرورش در اختیارشون قرار نگرفته، دلیلی موجه برای ایراد وارد کردن به این مسئله دارن. تو در وهله اول این ایراد به ناکافی بودن منافع وارده، نه به نابرابری. اما از آنجا که ناکافی بودن منافع نتیجه عدم دسترسی به تأثیرات سیاسی یا نشان دهنده نقض دغدغه برابر از سوی دولته، چنین ایرادی تبدیل به یه ایراد برابری طلبانه شده. از اون بعد تأثیرات فزاینده این دلایل همپوشان برای ایراد وارد کردن به نابرابری نوعی رجحان به فقیرترین افرادم هست. یعنی ما وقتی که به نابرابری ایراد وارد میکنیم در واقع چی داریم به فقیرترین افراد رو ترجیح میدیم. انواع مختلف نابرابری زندگی فقرا رو تحت تاثیر قرار میده و این نابرابری ها موجب میشه که هم فقیر باشن و هم در معرض تبعیض باشن. به تعبیر دیگه نگرش اولویت جویانه در تضاد با نگرش برابری طلبانی نیست، بلکه با همچی همپوشانی دارن. وقتی که به نابرابری وارد میکنیم برابری طلبیم. اما این نابرابری نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما به پایین ترین قشر جامعه، یعنی به فقرا، به اونها توجه میکنیم و در واقع به نفع اونها تموم میشه. این نکته دوم. نکته سوم اینه که به برابری فرصت جایگاه مناسب خودش رو اختصاص بدیم. مهمه که در مورد میزانی که به برابری فرصت دست یافتیم مبالغه نکنیم. نهادهای اقتصادیمون مثل نهاد آموزشمون نه تنها انواع تبعیض رو در درون خودشون جا دادن، بلکه انواع دیگر بی‌انصافی روندی هم روندی رو رو انواع دیگر بی‌انصافی روندی رو هم در بر می‌گیرن. ما به شرایط فراهم آوردن فرصت واقعی برای همه نزدیک نشدیم. این مهمه که تصدیق کنیم که برابری فرصت اگه تحقق پیدا بکنه نابرابری حاصله رو عادلانه نمی‌کنه، چون نباید از این واقعیت غفلت کنیم که انصاف روندی و انصاف و فرصت واقعی هم چی اهمیت دارن. این نکته سوم. نکته چهارم پرهیز از اخلاق پرستی و ایده های نادرست شایستگیه. اگه اهمیت اخلاقی توانایی، تلاش و انتخاب رو درست فهم کنیم، می توانیم از اخلاق پرستی و ایده های نادرست شایستگی اجتناب کنیم. اخلاق پرستی چی می گفت؟ اخلاق پرستی می گفت که انتخاب فعلی افراد حاصل توانایی، تلاش و انتخاب افراده و این می تونه به کار توجیه نابرابری بیاد. مثلا اگر افرادی از امتیازات خاصی برخوردار نیستن، به این خاطره که انتخاب افراد فقط در صورتی میتونه موجه باشه که او در شرایط کاملا خوبی دست به انتخاب زده باشه و اخلاق پرستی باید اینو لحاظ بکنه که همه چیزو به توانایی ها، تلاش و انتخاب افراد منوط نکنه. نکته پنجم، برابری و ارزشه. جامعه‌ای که انواع مطلوب برابری یا انواع ناخوشایند و غیرقابل قبول نابرابری را به نمایش می‌گذاره، به ارزش‌های رایج در اون جامعه بستگی داره. بسیاری از انواع تبعیض شامل خطاهای اساسی از ارزش‌گذارانه در اهمیت ویژگی‌های فردی خاص مثل رنگ پوسته. اگر فقیر بودن مستلزم نداشتن منزلته، به طرز برخوردهای ارزش‌گذارانه رایج در جامعه اون شخص بستگی داره. اینم نکته پنجم. نکته ششم، نابرابری اقتصادی و نهادهای موجه. اسکنلن با رالز و نازیک و هایک همعقیده است که برای تعیین الگوی توزیع درآمد و ثروت هیچ اصل کلی معتبری وجود نداره. اینکه آیا توزیع درآمد و ثروت عادلانه است یا نه به ماهیت نهادهای بستگی داره که اونها را ایجاد میکنند و نابرابری درآمد و ثروت در صورتی منصفانه است که نهادهایی که نابرابری رو ایجاد میکنن بتونیم به شیوه نادرستی توجیهشون به شیوه درستی توجیهشون بکنیم. مدعای اسکلن در برابر نابرابری دو وجه داره. وجه اول وجه سلبی، یعنی چی؟ یعنی نهادهای اقتصادی رو نمیتونیم با توسل به مفاهیم مستقل مثل حق مالکیت یا شایستگی توجیه بکنیم. وجه دوم وجه ایجابیشه، میگه توجیه باید توسل به دلایل باشه که افراد برای پذیرفتن چنین نهادهایی در اختیار دارند. نهادهایی که پیامدهای نابرابری ایجاد میکنه قابل توجیه نیستن. نکته هفتم، آزادی جایگاه خودش رو داشته باشه. دلایل افراد برای پذیرش یا ایراد وارد کردن به نهاد منافع در یعنی دلایل افراد برای پذیرش و یا ایراد وارد کردن به نهاد رو باید لحاظ بکنی. منافع افراد در آزادی های شخصی اینه که الف میخواییم فرصت ها در دسترس باشن، ب میخواهیم برای انتخاب از میان گزینه‌ها در شرایط خوبی قرار داشته باشند و جیم نمیخواهیم تحت کنترل دیگران باشند. این نکته هفتم. نکته هشتم به این میپردازه که چرا نابرابری موزل آفرینه. میگه دلایل افراد برای ایراد وارد کردن به نابرابری اینه: الف، دلایل مبتنی بر آثار نتایج نابرابری. ب، دلایل مبتنی بر روابط با دیگران که پای نابرابری رو به میان میکشه. جیم، دلایل مبتنی بر نهادهایی که نابرابری رو ایجاد میکنن. و نگرش اسکنلن در دو سطح برابری طلبان است. سطح اول در انتظایی ترین سطح برابری طلبان است، چون اعتقاد داره که نهادها باید برای کسانی که از آنها تقاضای پذیرش دارن موجه باشه. یک. و دوم این که در سطح خاص برابری طلبان است، چون دلایل مختلفی رو بازشناسی میکنه و دلایل مختلفی رو برای ما شناسایی میکنه که افراد در اختیار دارن تا به نابرابری های خاص ایراد وارد کنن. این فصل نتیجه گیری که و کوتاه ترین فصل این کتاب بود که تموم شد و امیدوارم که این سلسله بحثایی که در مورد نابرابری داشتیم مورد پسند دوستان واقع شده باشه.